بسم الله الرحمن الرحيم. رشاوة وهمية وإزاحة عقلية. لما تيقنت أن الفلسفة الأولى باحثة عن أحوال الموجود بما هو موجود وعن أقسامه الأولية أي التي يمكن أن يعرض أن تعرض للموجود من غير أن يصير رياضيا أو طبيا وبالجملة أمرا متخصصا لاستعداد لورود تلك الأقسام سواء كانت القسمة بها مصطوفات أم لا إلى آخر. فتأمل در بحث گذشته فصلی که ایشون منعقد کردن فرمودن که موضوع فلسفه موجود به ما و موجود است و مسائل فلسفه چند چیز را به عنوان مسائل مطرح کردن، یکی عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود، یکی هم بحث از به قول خودشون اسباب قصوا برای موجودات و پدیده ها و یکی هم موضوعات جزئیه سایر علوم. اینها رو به عنوان مسائل فلسفه اولا مطرح کرد. یک مناقشه روشنی بود که یعنی سوالی میشد مطرح کنند که این سه چیز رو که شما به عنوان مسائل مطرح کردید آیا اینا همش عوارض ذاتی موجود به ما و موجوده یا یکیش عوارض ذاتی است دوتاش نیست؟ اگر نیست پس چطور مسائل یک علم از عوارض غیر از عوارض ذاتی موضوع چیز دیگه هم بحث میکنه؟ و اگر هست پس چرا این ستا را به هم عطف کردید؟ ممکنه واسه جوابی داده بشه که این عطف تفسیری هست مثلا یا چیزی شبیه اینجور جوابهای که خالی از تکلف نیست. به هر حال یک مطلب مفروغ عنهی است بین همه کسانی که در این گونه مباحث بحث کردند که مسائل هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع اون علم بحث میکنه. در مورد اینکه این مسائلی که در فلسفه اولا مطرح میشه اینا چگونه عوارض ذاتی موجود به ما و موجود است، یا به تعبیر دیگری ما سوال بکنیم که اصلا تعریف کنید عوارض ذاتیه را، ببینیم عوارض ذاتیه چگونه است، شامل اینها میشه یا نمیشه. حقیقت اینه که درباره این عوارض ذاتیه که در این جا به کار میبرند تعریف روشن و دقیقی و مورد اتفاقی وجود نداره. هر کسی این عوارض ذاتیه را به یه جوری تفسیر کرد. اینجا ملاحظه می‌فرمایید یه اختلاف روشنی بین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست که در حاشیه بیان فرمودند با خود مؤلف با مرحوم ملا صدرا، و در این مبحث هم چند وجه برای تفسیر عوارض ذاتیه بیان کرده. حالا ما ابتدا اینا رو میخونیم متن کتاب را تا ببینیم که مشکل حل میشه، مشکل چی هست و چگونه حل میشه. ایشون میفرمایند حل مشکل به اینه که همونطوری که ما گفتیم، یعنی خود ایشون، بگیم عوارض ذاتی موجود به ما و موجود عبارت هست از هر چیزی که از موجود بحث میکنه تا مادامی که اون موجود ریاضی و طبیعی نشده. موجود یه معنای وسیعی است. خب ممکن است بگیم موجود یا واجب است یا ممکن، بعد بحث کنیم از احوال واجب، این هنوز به حد طبیعی و ریاضی نرسیده، یعنی قیدی نخورده موجود که بشه موجود طبیعی یا بشه موجود ریاضی، پس اینا جزء فلسفه اولاست. بنابراین الهیات به معنی اخص به نظر ایشون جزء فلسفه اولاست. یعنی امور عامه و الهیات من الاخص یک علم است، چون موضوعش احمسایلی که درش بحث میشه مربوط به موجودات طبیعی به ما انهو طبیعی یا موجود ریاضی به ما انهو ریاضی نیست. هر مسئله ای رو شما مطرح کنید در مسئله عقلی را که موضوعش موجود طبیعی به ما انهو طبیعی یا ریاضی به ما انهو ریاضی نباشد، یعنی ویژگی طبیعیت و ریاضیت درش لحاظ نشده باشد، این جزء مسائل فلسفه اولاست. عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود، یعنی اون احکامی که برای موجود ثابت می شود قبل ان یسیر طبیعیاً و ریاضیاً. این تعریف هایشون برای عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود می کنند و می گن اگر ما این را اخذ بکنیم، این همه بحث هایی که در اینجا اشاره می کنند لازم نیست و این اشکالاتی که کردن همه مندفع می شود. مرحوم آقای طباطبایی اشکال اساسی دارن که این که شما میفرمایید قبلا یسیر طبیعیان و ریاضیان، اینا قید را از کجا ما مطرح کنیم که بگیم هر چه قبل از این است از عوارض ذاتی موجود به ما و موجوده؟ خب یه ادعایی است، قراردادی است، این شبیه به یک جعل اصطلاحی است. بگیم هر چه در احوال موجودات بحث میشه و خصوصیت طبیعیت درش لحاظ نشده و خصوصیت ریاضیات لحاظ نشده، اینها همه عوارض موجود به ما و موجود است. حالا چرا ملاکش چیه؟ خب اگر کسی بگه قبل از اینکه خصوصیت واجب بودن هم درش لحاظ بشه، بگیم هر حکمی درباره موجودات است قبل از اینکه خصوصیت واجب بودن درش لحاظ بشه، خب این شما چگونه این قید را دفع میکنید؟ میگه نه این معتبر نیست، یه ملاکی میخوان. شما دیدید احکام طبیعی و ریاضی اینا یه علم علاهده ای هستن، میگید خب این دوتا کنار، بقیهش هرچه هست عوارض موجود به ما و موجوده، خب ملاکش چی؟ خب این اشکال روشنیست. جوابی هم که میشه اینه که ما یه سلسله احکام عام می‌داریم، بالاخره تو طبیعیات و ریاضیات نمی‌گنجه، گذاشتیم اسمش مبادله‌طبیعی. میشه ما قرارداد. خود ایشون می‌فهمن نه، مسئله صرف قرارداد نیست. این که میگیم هر موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتیه، این چیز قراردادی نیست. برهان اقتضای این مطلب را می‌کنه و یک بیان مفصلی دارن که چگونه هست که ما هر برهانی باید از ذاتیات موضوع بحث بکنه و اون محمولی که با برهان ثابت میشه اون محمول باید از ذاتیات موضوع باشه. یه بحث مفصلی در این زمینه دارم. اینجا اشاره کردم به اینکه اختلاف خیلی شدید و جدی و وسیع در این زمینه هست و حالا مطرح میکنیم ببینیم آیا مشکل حل میشه یا نه. لما تیقنت، این جمله خیلی جمله طولانی است، جوابش بعد از 5 سطر میاد که فتأمل فی ذلک، برای اینکه مثلا روشن‌تر باشه اولی مطلب رو ما لماشو میذاریم کنار، مطلب رو میخونیم و بعد میگیم حالا که این را دانستی فتأمل. دانستیم که فلسفه اولا بحث میکند از احوال موجود ما و موجود و ان اقسامه الاولیه. باز اینجا هم این سوال میاد که از احوال موجود یه مطلبی و اقسام اولیه مطلب دیگری است، یا اقسام اولیه هم یکی از همون چیزهاییست که اسمش میذاریم احوال موجود و ما و موجود، یکی از احوال شیء هم این است که میگیم ینقسم الی کذا و کذا. خب بهتر اینه که طبق مبنایشون این رو ما عطف تفسیری بگیریم یا به عنوان عطف خاص بر عام. احوال موجود که از جمله اونها تقسیمات اولیه وجود است. تقسیمات اولیه یعنی چی؟ التي يمكن ان تعرض للموجود من غير ان يسير ريابيا او طبيعيا، یا التي را صفت احوال بگه. احوال موجود به ما و موجود یعنی چی؟ یعنی اون احوالی که ممکن است عارض موجود شود قبل از اینکه اون موجود را ما طبیعی بدانیم یا ریاضی بدانیم، یعنی قید ریاضیت و طبیعیت بهش بزنیم. هر حکمی را که برای موجودی میتونید ثابت بکنید و خصوصیت طبیعیت یا ریاضیت رو در موضوع عقص نکنید، اون میشه جزء فلسفه اولا. بنابراین اگر مثلا بحث بکنید از اینکه زوایای مثلث مساوی با زاویتینه، این جزء فلسفه اولا نیست. چرا؟ خصوصیت ریاضیت در موضوع عقص شده، کمیت درش لحاظ شده. یا بحث بکنید از احوال موجود از این جهتی که فرمایید رشد و نمو دارد یا ندارد، این یه موجود طبیعی در لحاظ شده که این احکام رو بحث بکنید، اینا جز فلسفه اولا نیست. اما هر جور دیگه بحثی بکنید که این خصوصیت طبیعیت یا ریاضیت درش لحاظ نشده باشه، این جز فلسفه اولا است. و بل جمله این که میگیم ریاضی و طبیعی نباشد، عنوان کلیش اینه. یعنی خود ایشون هم احساس میکنند که آخه ما بخوایم بگیم این دو قید را نداشته باشه، اینا با چه ملاکی بگیم. وجهش را به این صورت بیان میکنند: و بل جمله امرن، یعنی قبل من غیر ان یسیر امرن متخصص الاستعداد لعروض تلک الاقسام. موجود را یه وقت همینجور که موجود میگیم میتونیم تقسیمش کنیم به واجب و ممکن، به ذات، به بالفعل و بالقوه. یه وقت اول موجود را باید یک استعداد خاصی درش لحاظ کنیم، استعدادی پیدا کند تا اینکه معروض یک عارضی واقع شود. باید موجود استعداد کمیت را داشته باشه تا مسائل ریاضی برش حمل بشه. تا این استعداد را پیدا نکند، همینطور موجود به صورت مبهم لحاظ بشه، این احکام ریاضی برای ثابت نمیشه. برای اینکه احکام ریاضی را ثابت کنیم، باید یک استعداد خاصی پیدا کند موجود، و اون استعداد ریاضیت است. یا احکام طبیعی را که میخوام برایش اثبات کنیم، باید موجود یک استعداد خاصی پیدا کند، یعنی بشود یک موجود طبیعی. اون موجود را به صورت مبهم، به صورت عام وقتی لحاظ کنیم، این احکام برایش بار نمیشه. قبل از اینکه این استعدادهای خاص را پیدا کند، که این استعدادهای خاص به حسب استقرایی که مثلا ایشون فرمودن همین دو تا استعداد طبیعی بودن و ریاضی بودن، قبل از اینکه این استعدادها را پیدا کند، هر حکمی را که براش اثبات کنیم جزء فلسفه اولا خواهد بود. و بل جمله امرن، یعنی من غیر ان یسیر امرن متخصص الاستعداد، امری که استعداد خاصی یافته است. استعداد خاص برای چی؟ استعداد برای عروض این اقسام. پیداست که این را تعریف علتی را صفت برای اقسام گرفتن. اقسام اولیه چیه؟ اقسام اولیه اقسام عبارت از اون اقسامی که برای یک مقصنی که عبارت از موجود فرض میشه قبل از این که استعداد خاص روی اون موجود آمده باشه. لعروض تلک الاقسام، برای اینکه اقسام رو ما بهش هم بکنیم، لزومی نداره که استعداد خاصی پیدا کند. این جزء فلسفه اولاس، این اقسام، بحث از این است. بعد می‌فرمایند این که میگیم بحث از این اقسام اولیه جزء مسائل فلسفه اولاس، به ذهنتون نیاد که این اقسام حتما باید از اقسام مستوفات باشد، تا اینکه اگر یک جایی تقسیم مستوفات نیست بگید که این تقسیم مستوفا نیست، بگید این از مسائل فلسفه اولا نیست. یا برعکس، هر جا تقسیم مستوفاتی بود فکر کنید که از اقسام از مسائل فلسفه اولا هست. ملاک استیفاء تقسیم نیست. استیفاء اینه که ما برای مقسم دو تا قید را در نظر بگیریم که از این مقسم از این دو قید خارج نباشه. یه وقت اینجوره، مثل این که میگه موجود یا واجب است یا ممکن، دیگه قسم سوم نداره. موجودی که موجود باشد و ممتنع الوجود باشه که نداریم. اگه موجود است یا واجب الوجود یا ممکن الوجود، این تقسیم حاصره. میگیم تقسیم مستوفا و اقسام، میگیم تقسیم، میگیم مستوفی مثلا اقسام میشه مستوفات، استیفا شده است. یعنی تقسیم شامل همه اقسام این مقسم میشه. خب اینجور تقسیمی را گاهی ما میتونیم در نظر بگیریم، در این حال تقسیم تقسیم اولی نیست. چطور؟ مثلا بگیم هر موجودی یا متصف می شود به این که سیاه هست یا متصف نمی شود به سیاهی. این تقسیم مستوفی است، یعنی طرف از دال خارج نیست، یعنی که هیچ چیزی از نقیزه این خالی نیست، یا اتصاف به سیاهی پیدا می کند یا اتصاف پیدا نمی کند. حالا اتصاف نمی کند یعنی رنگ دیگری دارد یا اصلا رنگدار نیست. خدا هم اتصاف به سیاهی پیدا نمی کند. این صحیحه. همه موجودات که غیر از جسم سیاه چیزا موجوداتی هستند که اتصاف به سیاهی پیدا نمی کنند. این تقسیم تقسیم مستوفی است، همه اقسام درش استیفا می شوند، ولی این جزء مباحث فلسفی نیست. پس ملاک برای اینکه تقسیم اولی باشد این نیست که حتما تقسیم شامل همه اقسام بشه و اقسام مستوفات باشد. عکسش هست، ما تقسیمی داریم مستوفی نیست، استیفا نمی کنه همه اقسام را، ولی جزء مباحث فلسفه هست. مثل همین که میگیم فرض بفرمایید که بحث بکنیم از جوهر، بحث بکنیم از عرض. خب این یه تقسیمی نیست که بگیم موجود یا جوهر است یا غیر جوهر، یعنی یا جوهر است یا عرض، و اینکه واجب از این مقسم خارجه. موجود به ما و موجود تقسیم به جوهر و عرض نمیشه، ولی بحث از جواهر و عرض جزء مباحث فلسفه اولا هست. یا مباحث دیگری، تقسیمات دیگری میشه که استیفا نشه، ولی بحثی که ما از بعض اقسام غیر مستوفات میکنیم بحث فلسفی باشه. برای پس اینا ملاک نیست. ملاک چیه؟ ملاک اینه که اگه تقسیمی میکنیم مقسم ما احتیاج به تخصص استعداد نداشته باشید. مقسم ما یعنی موجود لازم نباشه که قید ریاضیات بهش بخوره یا قید طبیعیات. تا به این حد نرسیده هر تقسیمی برای موجود بکنیم جز مسائل فلسفه بناست. ربما کانت القسمت و مستوفاتن ول اقسام لا تکون اولیتن. ملاک اولیت این نیست که تقسیم مستوفاتش، قسمت مستوفات هست ولی اقسام اولی نیستن و جزء مسائل فلسفه به حساب نمیان. مثل همین تقسیمی که عرض کردم تو حاشیه‌ام، حالا یا اینجا یه جای دیگه اشاره کردن، مثل خودش ایشون هم شاید بعدا میفهم، مثل اسود و لا اسود به صورت سلب تحصیلی هستند. لا اسود را که به صورت عدم ملکه بگیریم این مقسمش رنگ باید باشه، جسمی است که یا اسود است یا غیر اسود، یعنی رنگ دیگری داره. اگر غیر اسود را به صورت عدم ملکه بگیریم، اما اگر به صورت سلب تحصیلی بگیریم، بگیم چیز یا متصف به اسود میشود یا متصف به اسود نمیشود، نه از اون جهتی که شأنیت دارد و متصف نمیشه، اصلا شأنیت اتصاف به رنگ نداره. به این صورت وقتی عکس بکنی که به عنوان مثل سلب تحصیلی باشه یا به قولشون سلب مطلق، در اینجا تقسیم مستوفات. ولی این تقسیم جزء مباحث فلسفه اولا نیست که جسم موجود یا سیاه هست یا اتصاف به سیاهی ندارد. یعنی همچون بحثی نداریم مباحث فلسفه اولا، با اینکه تقسیم استیفا شد. خب این اشکال کاره. ایشون فرمودن حالا هر قیدی بزنید اشکال نداره، اما قید ریاضیات و طبیعت نداشته باشه. تکیه ایشون اینه. راه حلی که ارائه میدن اینه که قید ریاضی و طبیعی به موجود نخوره. حالا هر قیدی دیگه بزنید اشکال نداره. اینجور تقسیمات لا یکون البحث انها من الفن الاعلا. کلمه فن و علم و اینها در این جاها مرادف به کار میره. من الفن الاعلا یعنی من الفلسفه الاولى، من العلم الاعلا، علم کلی. این اصطلاحات چیزی که برای فلسفه اولا بکنه. بل یکون من العلم الاسفل، یه بحث طبیعی است که ما بگیم موجود یا سیاه هست، یعنی اصلا بس سیاه، سیاهی و غیر سیاهی جز در طبیعیات مطرح نمیشه. بله حالا خودشون مثال زدن، یادم نبود که همینجاست، که قسمت موجود در الاسود و لا اسود، اما نه لا اسود به صورت عدم ملکه، بلکه لا اسود به صورت سلب مطلق. و ولی اگر به صورت عدم ملکه ببینید تقسیم مستوفی نیست، همه موجودات شامل نمیشه. مجردات نه اسودن نه لا اسود، مثلا شنیت سواد نداره. فتأمل فی ذلک لما تیقنته، حالا این مطالب را که شما آموختید و یقین کردی، حالا جوابش فتأمل فی ذلک وغزل عجب، و این مذهب رو فکرش بکن و ببین که دیگران چقدر کج رفتن و تعجب بکن که به چه دردسرهای مبتلا شدن، چون این مطلبی رو که ما گفتیم هضم نکرده بودند یا نفهمیده بودند، ذهنشون نرسیده بود. شما با این توجه این مطلب هیچ مشکلی نخواهید داشت در تعریف فلسفه و مسائلش، اما دیگران که این مذهب را ندانستند، حالا ببین به چه دردسرهای مبتلا شدند. وقضل عجب من قوم اضطرب کلامهم فی تفسیر الامور العامه، وقتی خواستن بگن امور عامه‌ای که در فلسفه اولا بحث میشه اینا چیه تعریفش و چگونه اینا از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود است، سخنانشون مضطرب و پریشان است. التي يبحث عنها في احد الفلسفتين الالهيتين، چون فلسفه من العام داشتیم و خاصش امور عامه در الهیات من العام مطرح میشه. بل تهیروا في موضوعات العلوم، همینطور در تعیین موضوعات علوم که ما گفتیم اثبات موضوعات علوم جزء فلسفه اولاست، اینو تبیین بکنن که چطور میشه که موضوعات علوم باید در فلسفه اولا اثبات بشه، این هم متحیر شدن که چگونه این را جزء مسائل فلسفه اولا قلمداد کنن، یه وجهی براش بیان کنن. خب حالا نمونه پریشان گویی ها به قول ایشون، اضطراب کلام، نمونش اینا هست. یکیش اینه، از یک طرف اومدن گفتن فسر الامور العامه تارتن به مالا یختص به قسم من اقسام الموجود، اومدن گفتن ما موجود سه قسم داریم، واجب الوجود، جوهر و عرض. خود این یک حرف از کنم غیر منطقی است. تقسیمی که اول میشه کرد اینکه بگید موجود یا واجبه یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض. این که بگیم موجود سه قسم است، واجب الوجود و جوهر و عرض، این یک تقسیم نیست، این دوتا تقسیمه که در هم ادغام شده. خب حالا از این گذشت، این که میگیم موجود سه قسمه، مسائلی که ما داریم یا مختص به یکی از اینهاست یا مختص نیست به یکی از اینها، شامل مثلا دوتاش هم میشه. اگر اختصاص دارد به یکی از اینها جز فلسفه اولا نیست، اما اگه اختصاص به یکی ندارد، یعنی مثلا در دو تاش جاری میشه، این جزء مسائل فلسفه اولا است. خب حالا این یک اولا ادعای ساخر، این ملاکش چیه؟ اون یک ادعا که موجود سه قسمه، خب چرا از اول یه تقسیم نمی کنیم بگید یا واجبه یا ممکن، دو تا تقسیم رو در هم ادغام می کنیم. اگه بنا شد ادغام کنید، خب ممکنه جوهرم رو بگید چند قسمه، عرضم بگید چند قسمه، بعد بگید موجود 15 قسمه مثلا. این چه ملاکی داره که شما میگید موجود سه قسم؟ بعد هم میگید اگر اختصاص به یکی از اینها داشته باشه این جزء فلسفه اولا نیست، اگه شامل دو تاش باشه چرا جزء فلسفه اولا است؟ این چه ملاکی داره؟ علاوه بر اینا نقض هم داره، تازه از اینها گذشته که اینها یک ادعای گزافیست بی مبناست، نقض هم داره. فانتقضه به دخول کم، میگیم کم میگد نه اختصاص به جوهر داره نه به عرض، کم میگد هم شامل جوهر میشه، عارض جوهر میشه، مثلا جواهر میگیم یک دو سه، کم منفصل که شاملش میشه، و اصولا کم هم همیشه ابتداعا شامل جوهر میشه، ولی اختصاص به جوهر نداره. اعراض هم کمیت دارن، شما اعراض هم میتونید شماره کنید، کم و منفصل و شامل اعراض میشه. و حتی کم یک قسم از اینا که کم متصل باشه، یک کمیت متصلی داریم که عارض یک کمیت متصل دیگری میشه. مبنای آقایون اینه که حجم یا جسم تعلیمی این عارض جسم میشه، اینجا حجم جسم تعلیمی یا حجم عبارت است از یک عرض که عارض جسم میشه، عارض ماده میشه که جوهر است. اما خود این حج که عرض است معروض یک کمیت دیگری قرار میگیره به نام سطر. سطر رو میگن یکی از عوارض جسم تعلیمی است. خود سطر معروض یک کمیت دیگری است به نام خط. نه طبق مبناسا میگیم خط عارض سطر میشه، سطر عارض حج میشه، حج عارض جسم میشه. خط و سطح و حجم هر سه تا عرض هستن، کمیت هستن، اما یکیش خط و سطحش مختص به عرض هستن، یک قسم از این کمیت، یک قسم از کمیت که حجم باشه مختص به جسمه. پس خود کمیت چیزیست که نه اختصاص به جوهر داره نه اختصاص به عرض. پس باید این بحث بشه یک بحث فلسفی، چون اختصاص به یکی از این سه قسم که نداشت، در دو قسم یافت میشه. شما گفتید هر چیزی که اختصاص به یکی از این سه قسم نداشته باشه جزء فلسفه اولا است، پس از این بعد باید جزء فلسفه اولا باشه. فانتقض این ادعا منتقض است به دخول کم متصل. لازمه این حرف اینه که کم متصل که هم عارض جوهر میشه هم عارض یه عرض دیگری میشه، این بشه جزء مباحث فلسفه اولا، معلوم که جزء مباحث فلسفه اولا نیست، جزء مباحث ریاضی. چطور عارض هر دو میشه؟ فإن الجسم التعلیمی که خودش یک عرض است، یعرض الماده، جسم تعلیمی از کدام یعنی حجم، و سطح یعرض الجسم التعلیمی، و الخط یعرض السطح. پس خط و سطح عارض عرض میشه، یه نوع کمیت. خود حج عارض جسم میشه، یه نوع کمیت دیگریست. پس کمیت را ما به طور مطلق در نظر بگیریم، هم عارض جوهر میشه هم عارض عرض، پس اختصاص به یک قسم ندارد، پس باید طبق تعریف شما جزء مسائل فلسفه اولا باشد. خودم که نیست، نقص. کذالک کیف، کیفیتی داریم ما که معمولا عارض جسم میشه، مثلا سواد و بیاض، عوارض محسوسه، اعراض محسوسه. اما بعضی کیفیت رو داریم، کیفیت مخصوص به کمیاته، مثلا استقامت خط یا انحناء، این کیفیته، اما کیفیت مخصوص به کمیاته. پس کیفیت هم عارض جسم میشه هم عارض جوهر میشه هم عارض عرض میشه بعضی از کمیت ها میشه. پس این هم باید جزء مسائل فلسفه اولا باشه. و کذالک کیف لعروضه للجواهر، مثل کیفیات محسوسه، و للاعراض مثل کیفیات مختص به کمیات. این یکی از پریشان گویی هاست که دیدید چقدر اشکال داره. یکی دیگه تارتن، تفسیر دیگری کردن برای امور عامه، به ما یشمل الموجودات و اکثرها، گفتن احکامی که شامل اکثر موجودات بشه یا شامل همه موجودات، این جزء عوارض ذاتیه موجود ما و موجود است و از مسائل فلسفه اولاست. اما اگه اختصاص به یک قسم داشته باشه نیست. ایشون میفرمایند که ما بعضی احکام داریم که جزء فلسفه اولاست، اینجا دیگه از اینا بحث نمیشه، ولی اختصاص به یک قسم موجودن داریم. مثلا وحدت مطلق، وحدت حقه حقیقیه، که این اختصاص به ذات واجب تبارک و تعالی داره، این در فلسفه ازش بحث میشه، با اون که اختصاص به واجب داره. اکثر موجودات که هیچی، فقط یک مثل آب هم ذات واجب. حالا این بحث فلسفی است یا نیست؟ اگه بحث فلسفی باید شامل اکثر موجودات بشه لااقل، چنین بحث باید جز فلسفی نباشه، با اون که هست. البته اون میتونه دفاع بکنه، بگه که بحث ما سر امور عامه بود، اینا رو شما ممکنه با این جزء الهیات بن الاخص، یعنی که اختصاص به ذات واجب داره، اصلا یه علم دیگری است الهیات بن الاخص، بحث از اینا رو اونجا باید مطرح کنه. خب ممکنه هست ایشون باز جواب بدن که بله، بنابراین پس بحث از وحدت، این قسم از وحدت اصلا در امور عامه نباید بشه، باید بگید خارج. اونم جواب میده که استطرادی است. بله، فیخرج من، اینا که اومدن اینجور تعریف کردن لازمش اینه که خارج میشه ازش وجوب ذاتی، وحدت حقیقیه، علیت مطلق، علیتی که هر چیزی علیت داره، ولی میخوام ممکنه معلول هم باشه. تنها علتی که نمیتواند معلول باشد علیت الهی است. یک مثلاق بشن مما یختص بالواجب، پس شامل اکثر موجودات نمیشه با اینکه جزء مسائل فلسفه اولاست. اینم نقص شد، پس این تفسیرم صحیح نیست. یه راه دیگه گفتند مسائل فلسفه اولا یا به تنهایی یا به اضافه مقابلشون باید شامل همه موجودات بشه. بعضی احکام داریم که خودش به تنهایی شامل همه موجودات میشه، مثلا این بحثی که وحدت مساوی است با وجود. خب هر موجودی خواه واجب باشه خواه ممکن جوهر باشه یا عرض هر چی باشه وحدت رو داره، پس وحدت شامل همه موجودات میشه. این یه جور حکمه. یا بحث از اصالت وجود فرض کنیم. یه سلسله احکام دیگری داریم که این حکم به اضافه مقابلش مجموعاً مساوی خواهد بود با موجود مطلق، یعنی موجود مطلق یا این را خواهد داشت یا لنگه مقابلش. هر جا چنین احکامی پیدا کردیم که یا شامل همه موجودات میشه مساوی با موجود مقابل موجوده، یا خودش به اضافه مقابلش شامل همه موجودات میشه، این جزء مسائل فلسفه اولاست. اما اگر اینطور نبود یه حکمی با مقابلش هم را که جمع کردید باز هم شامل همه موجودات نمیشه، اختصاص به یه دسته از موجودات خواهد شد خواهد داشت. این دیگه جزء مسائل فلسفه اولا نیست و جزء علوم خاصه یا در طبیعیات یا در ریاضیات بحث میشه. یه قیدی هم اضافه کردند و گفتند که البته این مقابلم که میگیم باید مقابلش هم یه مطلب علمی باشه، نه اینکه یه مقابلی فرض کنیم که اصلا غرض علمی بهش تعلق نمیگیره. فرض کنیم مثل لااسود. لااسود اصلا کسی نمیخواد از لااسود بحث بکنیم، در هیچ علمی از این بحث نمیشه. این جور چیزا رو نمیخوام بحث بگیم. یه چیزی باشه که خودش و مقابلش هر دو متعلق به غرض علمی باشن و مجموعشون اگر مساوی باشه با موجود مطلق، این باید در فلسفه بحث کردن بشه. این هم یک تفسیر و یک بیان در اینجا. تارتن امور عامه رو باز دارن تفسیر میکنن، توجیه این که امور عامه از اعراض ذاتیه موجود به ما و موجود تفسیر کردن به ما یشمل الموجودات. اما علل اطلاق گفتن یا مطلقا باید شامل همه موجودات باشه، یعنی به تنهایی، و ام او علی سبیل تقابل، یعنی خودش و مقابلش مجموعاً مساوی باشن با موجود. به ان یکون هو و ما یقابله شاملاً لجمیع الموجودات. بعد دیدن که این تعریف شامل احوال خاص هم میشه. یه موجود خاصی را، یک حکمی که ما یه موجود خاصی در نظر بگیریم، بگیم این با مقابلش شامل همه موجودات میشه. برای اینکه اینا اخراج کنن گفتن که احوال خاصه و مقابلاتش متعلق غرض علمی نیست. برای اینکه این جور مطالب رو خارج کنن، ولی شمول هل احوال المختصته زید قید آخر و هو ان يتعلق بكل من المتقابلين غرض علمی. این مطلب باز مورد اعتراض واقع شده، چون یکی از فیلسوفان متأخر و مورد احترام ایشون نقد کرده بوده، ایشون همون نقد را اینجا ذکر کرده. و اعترض علیه بعض اجلة المتأخرین. بله ایشون همینجا هم تو حواشیشون همین مطلب رو دارن که همین مطلب صحیحه که هر معلولی، هر عارضی محمولی وقتی با مقابلش مساوی شد با موجود مطلق از احکام از مسائل فلسفه اولاست. ایشون همین رو تایید میکنه. و اعتراض علیه بعض اجلت المتأخرین، این تعبیر رو معمولا ایشون در مورد مرحوم میرداماد به کار میبرند، ولی نمیدونم منظور ایشون اینجا کیه. این اوریده بعضی اشکال کردن این که شما میگید این محمول با مقابلش مساوی بشه با موجود مطلق، منظور مقابل اصطلاحی است که یکی از اقسام تقابل چهارگانه باشه یا مقابل عرفی است. اگر منظور مقابل اصطلاحی باشد اینجور نیست که ما هر جا هر چیز را با مقابل اصطلاحیش را در نظر بگیریم این تصدیق این جزء مسائل فلسفه باشه. مثلا میگیم وجوب و لا وجوب این تقابل تناقض دارن. خب ما لا وجوب را در فلسفه دیگه بحث نمی کنیم، در مقابل وجوب ما از وجوب و ممکن بحث می کنیم، وجوب امکان بحث می کنیم. وجوب امکان تقابل اصطلاحی نداره. خب پس چگونه شما گفتید باید بنوایس فلسفه را اینجوری باشن که هر یک از اینا با مقابلش، یعنی مقابل اصطلاحی، یعنی با نقیضش مثلا. خب وجوب امکان اینجور نیست، وجوب امکان هر دو مفهوم ثبوتی هستن، ولی ثبوتی هستن، نه تضاد بینشونه نه تزایر. اون متقابل عدم و ملکه و سلب و ایجاب هم که ندارن، با هم که اینا هر دو محل بحث در فلسفه اولا هستن. اگر منظورتون مقابل عرفی است، هر چیزی رو با مقابل عرفیش شما حساب بکنید مساوی با موجود مطلق خواهد شد. این خیلی مسائل رو باید شما در فلسفه اولا بگنجانید و اون که جز این مباحث نیست. اعتراض اینجور شده: این اريد بالمقابله ما ينحصر في التضاد و التزايف و السلب و الايجاب و العدم و الملكه. این چهار قسم تقابل منظورتونه. فالامكان و الوجوب ليس من هذا القبيل. در فلسفه اولا از امکان و وجوب بحث میشه، اما امکان و وجوب تقابلشون هیچ کدوم از این تقابل ها نیست، یعنی تقابل اصطلاحی ندارن. از مقابل و کل من هما به هذا المعنا، اگر ما بخوایم مقابل اصطلاحی وجوب را باید بگیریم، باید بگیم لا وجوب. مقابل امکان لا امکان که سلب و ایجاب باشه، یا ضرورت طرفین و سلب و ضرورت طرفین، اینجور باید بگیم. ضرورت طرفین، سلب و ضرورت طرف الموافق، اگه اینا رو بگیم اینها مورد غرض علمی نیستن، لا یتعلق به غرض علمی. و این اريد بها مطلق المباينه والمنافات، یعنی تقابل عرفی منظور است، همین که تباین باشد بینشون، همدیگه رو نفی کنن، با هم جمع نشن. یعنی اینجور باشه: فالاحوال المختصه بكل واحد من الثلاثه، احکام واجب و جوهر و عرض رو، احکام خاص هر یک رو که شما حساب کنید، مع الاحوال المختصه بالاخرین، مقابلش هم میشه احکامی که مال اون دو تاست، چون دیگه مقابل عرفی دیگه انحصار به یکی نداره، این میگن با دو چیز مقابله، مثلا معنی نداره. حکمی که مال واجب هست، ما اونی که جوهر و عرض در مقابلش قرار میگیره، این مجموعش مساوی میشه با همه موجودات، تشمل جمیع الموجودات. و یتعلق به جمیع الغرض العلمی، احکام واجب و احکام جوهر و احکام عرض، اینا همش هم غرض علمی به تعلق میگیره. فانها من المقاصد العلمیه. پس هر جا شما یک حکمی داره یا عرضی اثبات کردید، چون این حکم با مقابلاش، یعنی اونی که مال واجب وجود مال جوهر است و مال واجب است، شامل همه موجودات میشه، پس این میشه مسائل فلسفه اولا. بارک اینطور نیست. خب این اشکال خب حساب شده ای بوده، بعضی اجله متأخرین اینا فرمودند، خب اشکال مشکلی بوده جواب دادنش. برای رفع این اشکال اومدن یه تمهلات دیگری مرتکب شدن، البته حالا همش هم مال این اشکال نیست. ثم مرتکب او فی رفع الاشکال تمهلات شدیده. خیلی این مطالب، اینا که میگن تمهلات، با اینا که خیلی این مطالب دیگه ضعیفه. یکی گفتن منظور ما از این که میگم امور عامه اینجور نیست که مثلا وجوب و امکان و اینجور چیزها رو شما بحث بکنید، مثلا بالفعل و بالقوه. ما چیزی رو میگم از امور عامه که یک عناوین مشتق باشه، مثل واجب و ممکن، یا در حکم مشتق باشه. آزیزان درزی شما هم هست که نمیشه گفت مشتق مثل همین بالفعل و بالقوه، این مشتق نیست، اما این هم در حکم مشتق. این جور چیزا من امور عامه است. خب حالا وقتی ما این مشتقات را گفتیم از امور عامه است، مگه مشتقات منحصر به اینایی است که در فلسفه اولا بس میشه؟ خب خیلی جا مشتقات دیگه هم در علوم ریاضی به کار میره، یا در این چه حرفی است که ما بگیم منظور از امور عامه این مشتقات است؟ خیلی حرف سست است. باز در مقام این که میگیم متعلق غرض علمی باشد یا نباشد، میگن منظور از این که میگیم یک محمولی باشد که به اضافه مقابلش مساوی باشه با موجود مطلق، این شرط را میکنیم که غرض علمی بهش تعلق گرفته باشه. اما اگر دیدیم یک طرفش غرض علمی تعلق گرفته و یک طرف دیگرش غرض علمی نیست، اون جزء فلسفه او را نخواهد بود. برای رفع این اشکال مثال میزنیم به این که ما مثلا راجع به خرق و التیام غرض علمی داریم که چه موجودی خرق التیام داره چی نداره. مثلا میگیم اجسام فلکی قابل خرق و التیام نیستن، طبق مبنایی که آقایون دارن و همه خوب آشنا هستید با این اصطلاح، معتقدن که اینا اجسام بسیطی هستن، قابل تجزیه، قابل این که از هم جدا بشن و به هم پیوند بخورن نیستن، ولی دا عبور چیزی از اونها مثلا محاله. و خلاف اجسام طبیعی، این مورد غرض علمی است. اما اگر به صورت سلب مطلق حساب بکنیم، اگر به این صورت حساب بکنیم، غرض علمی بهش تعلق میگیره ولی موضوعش فقط اجسام خواهد بود که یکیش خرق التیام داره یکیش نداره. اما اگر ما به این صورت بگیم که خرق التیام و لا خرق التیام به معنای سلب مطلق نقیض، اون درست شامل همه موجودات میشه ولی غرض علمی به هر دو طرفش تعلق نمیگیره. سلب مطلقی که شأنیت درش لحاظ نشه، مثلا شامل واجب هم بشه، بگیم واجب هم خرق و التیام ندارد، این غرض علمی بهش تعلق نمیگیره. غرض علمی اونجاییست که ما جسمی را در نظر بگیریم، بگیم این جسم قابل تجزیه هست یا نیست. اما سلب مطلق، سلب تحصیلی که با نفی موضوع هم سالب به انتفاع موضوع هم باشد، این غرض علمی بهش تعلق نمیگیره. پس اینجا که میبینیم خرق و التیام جزء مباحث فلسفه اولا نیست، مال اینه که با مقابلش که عدم خرق و التیام باشد، اگر به صورتی لحاظ بشه که شامل همه موجودات بشه، غرض علمی بهش تعلق نمیگیره. پس باید به صورتی لحاظ کنیم، یعنی به صورت عدم ملک، تا غرض علمی به هر دو طرفش تعلق بگیره. در این صورت مساوی با موجود مطلق نخواهد بود. حل قضیه به اینه کنه که قبول خرق و التیام و عدم قبول ما به معنی سلب، اگه به معنی سلب بگیریم غرض علمی به هر دو تعلق نمیگیره، اما اگه به معنی عدم ملکه بگیریم تعلق میگیره. وقتی به معنی عدم ملکه تعلق گرفتیم، اون وقت مساوی با موجود مطلق نخواهد بود. و منها از اون طرف گفتن که مثلا یکی از اشکالاتی که شد این بود که واجب نقیزش طرف مقابلش لاواجبه. لاواجب را ما غرض علمی داریم که بحث بکنیم ازش. این برای رفع این اشکال میگن که نه، من واجب را با ممکن میسنجیم. ممکن درسته که مقابل اصطلاحی چیز نیست، اما تقابل بلعرز دارن. برای اینکه ما بگیم بحث از واجب و ممکن یه بحث فلسفی است و شامل این میشه که مجموع متقابلین مساوی با موجود مطلق بشن، میگیم اینجا اشکال نداره، تقابلشون بلعرزه. واجب و ممکن تقابل بالذات ندارن اما تقابل بالعرز دارن. خب اینم خیلی جوابش روشن. اگه شما تقابل بالعرز بگید، هر موجودی با موجود دیگر تقابل بالعرز داره، برای اینکه مصداق سلب اوست. از اون جهت که مصداق سلب بشه میشه تقابل بالعرز. منها ان المراد بالتقابل ما هو اعم من ان يكون بالذات او بالعرض. اینا برای چی میگن؟ برای این که دیدن واجب و ممکن تقابل اصطلاحی ندارن، پس نباید بحث از اینا جزء فلسفه اولا باشه. برای اینکه اونا وارد کنند، اومدن گفتن اینجا تقابل بالعرض کافی است، غافل از این که اومدن یک جا را رفو کنند، ده جا دیگرش بله از هم میدرند. و بین کما این که بین واجب و ممکن تقابل بلعرز است، همینطور بین وحدت و کثرت و امثالی. و غفلو، این ولان اینجا درست کردند، غافل شدن از این که اگه به این معنا بگیریم احوال خاصه موجودات هم رو شامل میشه دیگه، اقتصاد به عمر عامه نخواهد داشت. هر حکمی که برای هر موضوعی داشته باشید با مقابل تقابل بلعرزش مساوی خواهد شد با همه موجودات. الی غیر ذلک من التکلفات و تعسفات البارده، که واقعا بعضی از اینا مثل همون عنوان مشتقات اینا واقعا بارد هم. خب این کارا را کردند، چرا این تکلفات را مرتکب شدن؟ به خاطر این که تعریف روشنی از عوارض ذاتی موجود به ما و موجود نمشتن. اما وقتی اون تعریف ما براتون به دستتون دادیم که منظور این است که احکامی که برای موجود ثابت میشه قبل از این که استعداد طبیعی یا ریاضی پیدا کند، دیگه هیچ اشکالی وارد نمیشه، هیچ احتیاجی به این تمهلات هم نخواهد بود. و انت اذا تذکرت ان اقسام الحکمت الهیه، اولا شما بدونید که الهیات بنا رخصن جزء حکمت الهی هست و مجموعش یک علم است و هر چه بحث شود درش از عوارض ذاتی موجود مطلق به ما و موجود مطلقان به این صورت، منظور از این عوارض هم این است، العوارض التي لا يتوقف عروض حال الموجود، متوقف نیست، الا ان يسير تعليميا و طبيعيا، توقفی بر این ندارد که موجود موجود طبیعی یا ریاضی شود. اگه این را خوب یادت به خاطر بسپارید، لستغنی تنهاز تکلفات و اشباه ها، دیگه احتیاج به اینها نخواهید داشت. فقط یه نکته رو باید توجه داشته باشید و اون اینه که ما که میگیم احکام موجود و ما و موجود، منظورمون احکام کلیه هست، یعنی محمولاتش خاص، اینها جزء فلسفه نیست. این رو باید توجه داشته باشید تا یک نقص هایی بهتون وارد نشه. اما این کلی که میگیم منظور اینه که یعنی اختصاص به این موجود خاص شخصی نداره، نه اینکه یعنی باید شامل همه موجودات بشه. مع تقییده، قید کنیم ما به این که از نعوت کلی باشد، لیخرج البحث عن الذوات لا بما یختص به قسم من الموجودات. منظور این نیست که یعنی قصی مختص به یک قصه از موجودات نباشد. این یکی از اشتباهاتی است که میکنن، میگن اگر یک حکمی داشتیم، محمولی داشتیم که اختصاص به یک قسمی از موجودات دارد، مثل احکامی که مختص به واجب است، اینا توش میمونند که اینا چجور ما بگیم جزء احکام فلسفه اولاست با اینکه فقط مختص به یک قسم از موجوداته. این میگیم اشکالی نداره، ولی این حکمی را که ما ثابت میکنیم نعت کلی است. اگه ما علل فرض میلیون ها واجبم داشتیم یا احکام بده، ما به عنوان یک حکم یک شخص خاص بحث نمی کنیم، ما به عنوان یک نعت کلی بحث می کنیم. این که اینا باید بدونیم که به هر حال این محمولات همه محمولات کلی هستن و به عنوان یک کلی مطرح میشن. این تقریبا مفروغانه انها، این دیگه جای بحث نیست، اما کلیت به این لحاظه، نه به احتیاط. عمومیت که میگیم امور عامه، این معناش این نیست که یعنی یعم جمیع موجودات را. اگر اینها را شما نهی که ما گفتیم در نظر داشته باشید، این قیدم را اضافه کنید که منظور باید نعوت کلی باشد، یندفع عنها النقوص، همه این نقص ها مندفع میشه و یتم التعریف سالما عن الخلل و الفساد. تعریف خوبی به دست شما میاد، عبارت است از اون چه شام عارض محمول میشه بر موجود مطلق، بر موجود قبلا یسیر ریاضی و طبیعی، هیچ اشکالی هم وارد نمیشه. بعد میفرمان که این یک قسم از تحیرات بود در تفسیر امور عامه. یه چیزی دیگه هم اونجا فرمودن، بل تحیرو فی موضوعات العلوم، یه تحیل دیگه هم دارن که موضوعات علوم را چگونه داخل در فلسفه بولا کنن. از اینجا میپردازن به این تحیل دومشون. خب در ضمن ما اشاره به بعضی از ضعف ها کردیم، تفصیل این مطالبم را توی تعلیق نهایی اینجا دو سه صفحه عرض کردیم، با اینکه اونجا هم عبارت ها فشرده است، ولی تقریبا مطالب جامع نسبت به این زمینه اونجا بیان شد. و عرض کردیم که اینا هیچ کدوم حلال مشکل نیست، حتی اون بیانی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن، این مشکلی را که ما در اینجا داریم حل نمی کنیم. این که می فرمایید مثلا تقسیم اولی باشد، یک محمول با مقابلش مساوی باشد با موجود مطلق. خب این اگر احکام فلسفی رو ملاحظه بکنیم، این همش اینجور نیست. اکثر مسائل فلسفی احکام خاصی یک قسم از موجوده که مقابلش هم روی زمین میکنید مساوی با موجود مطلق نخواهد بود. اقسام مثلا شما در بحث علت و معلول، یه وقت ما میگیم الموجود اما و علت و اما و معلول، حالا اگه این تقسیم صحیح باشه، خب اینا بگیم یکی از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود از خود این قسمت. اما اینکه علت چهار قسمه است، علت مادی داریم، سوری داریم، فاعلی داریم، غایی داریم، هر کدام از اینها چند قسمه است، چه احکامی داره، اینها همه محمولاتی است که با مقابلش میشه مساوی با موجود مطلق. خب اگه اینجور باشه، خب این تقسیمات ادامه بدید تا برسه به اینکه چند قسم مثلا حیوان داریم، هر کدام از این حیوانات یه احکامی دارن. خب این احکام رو با مجموع مقابلاتش که حساب کنید، خب شما موجود مطلق. اگه اینقدر خلاصه قضیه رو گشاد بگیریم که احکام خاصه موجودی هست با 5-6 تا مقابلات دیگرش مجموعا اینها بشه احکام موجود عام، شما میگید به جای 5-6 تا، خب به جای 50 تا. کی گفت که تا 5-6 تاش جایزه؟ اما از اینجا که گذشت دیگه نمیشید. این چه مرزی است که تعیین میکنه که مسائل وقتی جزئی میشه تا اینجا جزء فلسفه اولاست، از اینجا که بگذرید جزء فلسفه اولا نیست. مثلا بحث میکنیم از این که موجود یا علت هست یا معلول. خیلی علت یا مادی است یا مجرد، یا علت فاعلی است یا غایی، یا علت داخلی است یا خارجی، علت داخلی یا مادی است یا سوری، علت خارجی یا فاعلی است یا غایی، و هر کدوم از اینا یا به ذات است یا بالعرض و الی آخر، و هر کدوم اینا احکام کثیره‌ای داره، یکی دو تا نیست. این همه مفاهیم حجم گزاوی فلسفی که وارد مباحث میشه صرف به همین چند تقسیم ساده نمیگذره که این تقسیمات ادامه پیدا میکنه، میشه تقسیم نوبت دهم مثلا. این تا دهم جزء فلسفه اولاست، 11 میشه جزء علم دیگری، خب چرا نهمش نباشه؟ چه ملاکیه که این تقسیمات که هیچ جزئی میشه تا اینجا جزء فلسفه اولاست، از اینجا که گذشت دیگه نیست؟ اگه ملاک همون تقسیم اولی است و مقابلش، خب یه حرفی است، ولی خب اکثر مسائل فلسفه که این نیست. این چند تا مسئله از تقسیمات اولیه فلسفه با این گستردگیش، اینا به این صورت نمیتونیم تفسیر بکنیم که هر یک از این محمولات با مقابلش مساوی با خواهد به موجود مطلق، مگر اینکه بگید با مقابلاتش مجموعه مقابلات جمع کنیم تا برسه به مثلا واجب و ممکن. اگه اینجور شد، خب طبیعت هم رو بهش ملحق کنیم، مجموعه این احکام طبیعی به اضافه احکام امور عامه مساوی خواهد به موجود، یا به اضافه الهیات یا به اضافه ریاضیات. چی تعیین میکنه این مرز رو؟ این بیان روشنی نیست. ایشون در حالا قسمت بعدیش یه بیانی دارن که میگن اعراض ذاتی باید بلاواسطه عارض با بر موجود بشن و مساوی باشن با موجود. این تفسیر خیلی کار رو مشکل میده. بخواهم ما اینجور اعراض ذاتی رو معرفی کنیم، در فلسفه چند تا مسئله بیشتر نخواهیم داشت، علوم دیگه هم میده، در طبیعت هم چند تا مسئله بیشتر نخواهیم داشت که بگیم این حب بلاواسطه، حتی واسطه مساوی هم رایشو نفی میکنه. یعنی بلاواسطه این حب مال ذات الموضوع است، حتی اگه مواسطه مساوی هم باشه اعراض ذاتی نیست، اگر اخص باشه یا اهم باشه که دیگه به طریق اولا نیست. از اون طرف بسیاری از فلاسفه امثال ابن سینا، خود میر داماد، خود مرحوم ملا صدرا، همه تصریح کردن به این که ما عوارض اخص از موضوع داریم، و تصریح کردن که اکثر مسائل علوم همینطوره، و واقعا هم همینه. اکثر محمولاتی که در علوم استعمال میشه نسبت به موضوع علم که بسنجیم اخص هستن. ما چطور اینا رو بگیم جز عوارض ذاتی نیستن؟ چی میمونه دیگه برای علم از مسائل؟ اینه که اینا رو ملاک نمیتونیم قرار بدیم، و مجموعا ما فکر میکنیم ناچاریم برگردیم به همون مسئله مواضعه اوی که ایشون میفرماند نه از قبیل قراردادیست، نه واقعا قراردادیست، یه سلسله مسائلی که با هم قرامت داشتن از از یک مسیر با یک اسلوب حل می شدن، مفاهیم قریبه به همی بودن، اینا رو جمع کردن گفتن یه علم. یه موضوعی هم برایش در نظر گرفتن، یا واقعا یک جامعه منطقی بوده، یک جامعه چیز بوده، یا جامعهش هم انتزاعی بوده. و شاهدش اینه که اصلا موضوع فلسفه که موجود به ما و موجود است، نه جنس است نه فصل است، این مفهوم انتزاعی است از مقوله ثانیه است. وقتی میگه تقسیم میشه موجود به واجب و ممکن، واجب و ممکن دو نوع هستند و موجود میشه جنس، یا و ممکن تقسیم میشه به اقسامی، یا اینا هیچ کدوم انواع یک جنسی نیستن، مفاهیم انتزاعی هستن همشون. این که بگیم نوع باید باشه و انواع یک موجودی بحث میکنن، اینها التزام به مالایلزم است. حقیقت اینه که سلسله مسائلی بوده که غریب به هم بوده، برای اینکه سهولت تعلیم داشته باشه اینا رو با هم یک جمع کردن، یه موضوعی هم براش در نظر گرفتن، این محوری براش تعیین کردن. و بسیاری از علوم هست که موضوعات مسائل اصلا جزئی از کل موضوع هست. مثلا علم طب از بدن صحت و سقم بدن انسان صحبت میکنه، یک قسمش مربوط به چشمه، یک قسمش مربوط به گوش، دست، پا، اعضای کبد، از قلب، از اینا که انواع یا اصنافی از بدن انسان نیستن، اجزا هستن. ما یه محور میخوایم، محور ممکنه کل باشد داره اجزا، ممکنه کلی باشد دارای جزئیاتی. اون کلی ممکنه کلی از قبیل جنس باشد نسبت به انواعش، یا نوع باشد نسبت به اصنافش. اینا هیچ ملاک برهانی نداره که حتما باید بونه رعایت بکنی. یه سلسله مسائل متناسب با هم را که یه محور داشته باشه نمیشه بگم یه علم. حالا اون محور کل باشد نسبت به اجزا، یا کلی باشد نسبت به جزئیات، کلی هم جنس باشد نسبت به انواع، یا نوع باشد نسبت به اصناف، اینا هیچ ملاک برهانی نداره. صلی الله علی محمد و آله.